در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شما آقای پاینده، سلام عرض میکنم.
درود بر تو حمید جان، خیلی ممنون.
نصف جملت رفت رو خط.
جدی؟ چیزش خودمداری نیست دیگه. خب
نه دیگه، خب بالاخره شهرام خان پاینده است، گوشی هم نمیذاره تو گوشش، اصلا متوجه نیست که این اتفاقا چجوری میفته در رادیو.
آخه گوشیتون خیلی بزرگه، چیز میکنه منو،
بعد حواستون رو پرت.
چرا صدا یه جوری توش اکو میشه فکر کنم ها؟
نه
نه،
عادته، میدونی عادته. قضیه هدفون در رادیو به این دلیله که شما صدای خودتون رو بشنوین و مثل یه مانیتور عمل میکنه، و وقتی شما صدای خودتون رو میشنوین تمرکز بیشتری پیدا میکنید.
مشکل من همینه، چون صدای خودم دوباره میشنوم تمرکزم از بین
بیشتر از بین میره.
آره.
خب خوبی؟
مرسی قربانت، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. یه برنامه دیگر رو شروع کنیم با هم دیگه،
در واقع آخرین برنامه از این فصل رو با آخرش دیگه خدافظی میکنیم تا سال جدید.
آها، کی برمیگردیم؟ یعنی دقیقا
دیگه اون ور سال دیگه.
آها، یعنی دقیقا معلوم نیست برنامه بعدیمون کیه. چه
تاریخ دقیقش رو الان نمیتونم بهتون بگم، ولی حتما
دو هفته تعطیل،
تقریبا دو هفته تعطیل است.
آره، چون من مونده بودم که میخواستم سهم خودمون رو بگم، که ما که اینجا هستیم، چون برنامه راجع به سهم ما بود دیگه، مثلا نمیدونم سهم خودم رو بگم، خودمون رو بگم، یا اینکه سهم همه ایرانیایی که هستن رو بگم،
کدومش کوتاه‌تره؟
فرق نمیکنه، هر دوتاش به هر حال یه برنامه میطلبه. یه خورده سهم خودمون رو بگم ببینیم چه جوریه.
سهم شخصی؟
نه، آره، به هر حال سهم و شخصیه تو برنامه ما. ما برنامه‌ای داریم که راجع به خودمون هستش و سهم و شخصیه. من کارهایی که من خودم کردم رو دارم توضیح میدم، چه آقا، خب حالا این اتفاقات تو جامعه ما میفته، تو مملکت ما میفته، سهم من چی هست، چیزی که من خودم دنبال کردم. و الان
یعنی سوالو اینجوری مطرح میکنی که با توجه به اتفاقات اجتماعی سیاسی که در کشور ما میفته، نقش من و سهم من به عنوان یه فردی که وابستگی داره به اون جامعه چی هست،
و الان تو گوتنبرگ زندگی میکنه چی هست. یه سهم عمومی که به هر حال ما دیدیم که در تجربه داریم، اکثر ما تجربه 57 داریم، یا اینکه دربارش خوندیم، مطالعه کردیم، میدونیم که در 57 میدونستن مردم که چی نمیخوان، ولی نمیدونستن که چی میخوان. یعنی تمام این مشکلی که بعد از 57 به وجود اومد به خاطر این بود که یه عده‌ای از مردم رفتن توی خیابون، خب از بین رفتن، یه عده‌شون هم وایسادن و مقاومت کردن و کاری که لازم بود و انجام دادن و رژیم رو سرنگون کردن. اما بعدش مردم واقعا اطلاعی نداشتن و واقعا نمیدونستن که چه میخواهن.
الان میدونن؟
به هر حال من نمیدونم میدونن یا نه، ولی میخوام توصیه بکنم که به عنوان سهم همه ایرانی ها، سهم هر ایرانی به نظر من اینه که الان واقعا بداند، و اگر حکومتی رو، اگر نظامی رو، اگر سیستمی رو به همین شکلی که هست نمیخواهد، واقعا چه میخواهد. ببینید، ما مردمی هستیم که سالها و سالها و سالها از قرنها تحت سیطره و ظلم و زور زندگی کردیم. آیا رسیدیم به این نقطه که ما دیگر ظلم و زور را نمیخواهیم؟ یا اگر ظلم و زور را نمیخواهیم، از این نمیخواهیم، شاید از کس دیگه بیاد و به همین به شکل دیگری این ظلم و زور و خشونت رو پیاده بکنه توی جامعه ما. واقعا ببینیم که چه میخواییم. آیا یک روزی صحبت خشونت رو ما زیاد کردیم، بازم میگیم آیا ما واقعا دلمون میخواد که یک روزی این چرخه متوقف بشه، این مشکل از بین بره و به نوعی بشناسیم دموکراسی رو که چه شکلی هست، چگونه که بیشتر سهم کسایی که از ایران خارج هستن که بشناسن دموکراسی رو و انتقال بدن به داخل، دموکراسی رو به اون شکلی که هست، نه با توهمات خودشون، نه با چه میدونم سیستم بوروکراتیک و کاغذ بازی اینا، نه یه دموکراسی واقعا چجوری کار میکنه، چه شکلی هستش و چگونه میتونه پیاده شه و این ابعادش چگونه میتونه توی چارچوب جامعه ما و افکار ما جایگزین بشه، یعنی اینکه جا بگیره. چون ابعادش الان از افکار من خب یه خود بزرگتره دیگه. ما یه صحبتی داشتیم راجع به باورها، همین تغییر این باورها باعث میشه ما افکارمون یه مقدار بازتر بشه و ببینیم، نگاه کنیم که دموکراسی چگونه کار میکنه. ریشه اولیه و اساسی و اصلی دموکراسی در عدم خشونت و عشق به یک دیگره. ما باید بدونیم که این دموکراسی در کشورهای پیشرفته بر اساس انسانیت انسان‌ها بنا شده، نه بر اساس زور و خشونت. اگر کسی در سوئد راهنمای قوانین راهنمایی رانندگی رعایت میکنه، دلیلش این نیست که حتما پلیس میگیرتش، حتما جریمش میکنه. به نوعی اجرای این قوانین رو عاشقانه و با پذیرش، حالا اگر کلمه عاشقانه
یه خورده قلوبه عاشقانه،
ولی پذیرفته قلوبه. که پذیرفته که این قوانین برای جامعه خودش کارسازه، همین، و پذیرفته که یک طرف این قوانین خودشه. من نمیتونم بگم خب قانون خوبه ولی برای همسایه. این چیزیه که ما توی ایران خیلی تجربهش میکنیم.
خب موضوع همینه که ما خیلی آمون که اینجا هستیم، اگر یه موقعی مسافرت بکنیم به ایران، اینجا خیلی قشنگ قوانین راهنمایی رانندگی رعایت میکنیم، بعد که میریم تو ایران همرنگ جماعت میشیم دیگه.
درسته.
اونجا رعایت نمیکنیم.
حتما میدونم اینو. من بارها دیدم که کسایی که اصلا در ایران هیچ قانونی رو رعایت نمیکنن، اینجا خیلی هم مبادی آداب هستن. میشه گفت به نوعی شخصیت های تاثیرپذیری داریم. وقتی وارد یه جامعه میشیم که مردم به قانون احترام میذارن، ما از اون مردم هم بیشتر به احترام قانونمندتر میشیم. وقتی هم که وارد یه جامعه میشیم مردم به قانون بی احترامی میکنن، ما از اون مردم هم به نوعی مال شخصیت تاثیرپذیره. شخصیت تاثیرپذیر،
یه بخشش هم حالا تاثیرپذیری نیست، یه بخشش هم اینه که مثلا میگم اگر تو ایران قانون رو رعایت بکنی مسخرت میکنن.
حالا ببینید، اگر شما قانون را رعایت کردید و مسخرتون کردن بهتره، یا اینکه قانون را رعایت نکردید و بازم مورد تمسخر قرار میگیرید، چون به هر حال وقتی قانون رعایت نکنید مورد تمسخر قرار میگیرید.
به اضافه اینکه یه اتفاق دیگه هم میفته باز توی ایران، وقتی قانون را رعایت بکنی جا میمونی از همه چی. یعنی مثلا اگه قرار بشه که یه مسیر ترافیکیه مثلا یک ساعته رو اگر با قانون بخوای حرکت بکنی، دو ساعت و نیم طول میکشه برای.
حالا دو ساعت و نیم طول نکشه، ولی احتمالا ده دقیقه رو بیشتر باید وایسی، ولی خب خیلی بهتره. چون من فکر میکنم که اگر با بپذیرم که این قانون مال من هست، مال یک کس دیگه هم هست، اگر اون طرف مقابل رعایت نکنه ولی من رعایت بکنم، به نظر من به نهاد انسانی من خیلی نزدیکتره. یعنی اینکه رعایت قانون یک بخشش در وجدان من ریشه داره.
خب من الان خودم 10-11 ساله که شاید هم میخوره بیشتر که ایران نرفتم و نمیدونم که چه جدیدن.
من 3-4 سال پیش اومدم، خیلی افتضاح. میگن از اینم بدتر شده چون ماشین بیشتر شده و مشکلات.
ولی هم قبل از اون خب من باز هم ایران زندگی نمیکردم، ولی رفت آمد به ایران اون موقع داشتم، میرفتم ایران و برمیگشتم. تو خب توی جایی که زندگی میکردم تو امارات متحده عربی در دبی، اونجا هم قوانین رو خیلی رعایت میکنن. یعنی واقعا خب ماشینا بین خطوط باشن، موقع گردش به راست راهنماشون رو استفاده بکنن، قانون میدون رو رعایت بکنن. و اصلا اصولا حالا چون صحبت راهنمای رانندگیه داریم راجب این مقولش هست.
همین میخواستم همینه توضیح بدم.
اون موقع وقتی من میومدم به ایران، خب تو ایران ماشین داشتم، سه چهار روز اول، خودمو دارم میگم، سه چهار روز اول سعی میکردم که کامل قانون رو رعایت کنم. از لحظه ای که از فرودگاه میرسیدیم میشستیم برای رعایت قانون، بعد میدیدیم اصلا کارساز نیست، یعنی حقیقتا ماشینا میان میخوان از رو آدم رد شن، دستشون رو میذارن رو بوق، هزار جور فوش و دریوری هم بهت میدن که آی چرا داری بین خط رانندگی، من نمیبینی بغلت خالیه، خب بگیر برو دیگه، جایی دو تا ماشینه گرفتی. و میدونی یعنی اتفاقی آدم اصلا گیج میشه. و بعد از اون البته من تصمیم گرفتم که دیگه در ایران رانندگی نکنم یه مدتی، و گفتم آقا خودتون بشینید بهتر از اینه که من بشینم.
مطرح کردن مسئله راهنمای رانندگی بیشتر به خاطر اینه که ما یه چیزی رو که مشخصه
قابل لمس
در سطح، اگر نه در سطح اجتماعی ما، درد به قدری عمیق و از مثلا 80 میلیون ایرانی 15 میلیون تا پرونده دارن، هر پرونده 3-4 نفر درگیر باشن، میشه گفت همه ایرانی ها الان با قوه قضاییه درگیرن، با مسائل قضایی و قانونی و حقوقی درگیر هستن. مسائل خیلی عمیق‌تره، خیلی شدیدتره. و
واقعا برادر به برادر، برادر به خواهر رحم نمی‌کنه الان در ایران،
به خاطر اینه که بیشتر، به خاطر، البته لزومی نداشت به این حالت پیش بیاد، به این شکل بشه، مردم میتونستن خودشون جلوی این اتفاقاتو بگیرن، اما بیشتر به خاطر اینه که هیچ ثباتی وجود نداره به هیچ وجه، یعنی عوامل تشدید کننده داره این قضیه رو دنبال میکنه، یکی عدم وجود ثباته، یکی ترس از آینده است، انگزایتی تو ایران بیداد میکنه، یعنی اینکه هیچ کسی اصلا با هیچ میزان درآمدی احساس اینو نمیکنه که میتونه یه زندگی عادی داشته باشه، زندگی معمولی داشته باشه. و یکی جالب، یکی بچه نشته بود، یکی از خصوصیت اسلام اینه که همیشه در خطره، یعنی اینکه واقعا مسئله همین شکلیه، حالا از اسلام بگذاریم، ولی یه مسئله که هستش اینه که واقعا ایرانی ها به هیچ وجه الان دیگه احساس امنیت ندارن،
یا 41 سال در موقعیت حساس کنونی
هستن. آره،
همیشه در موقعیت حساس کنونی قرار داریم و اصلا این موقعیت جابجا نمیشه.
به نوعی میشه گفت اصلا من با این موقعیت حساس کنونی زنده هستم، اگه این موقعیت حساس کنونی بره کنار، ممکنه که من دیگه نباشم و لزومی نداشته باشه من وجود داشته باشم.
و خیلی هم
بدتر شده دیگه،
و خیلی ها هستن از این آب گلالود یا از این موقعیت حساس کنونی استفاده میبرن و این خوب نیست دیگه، یعنی اون بخشیه که در واقع ترویج میکنه خشونت رو در سطح جامعه، بخشیه که انسانیت رو کمرنگ میکنه در سطح جامعه. اینا جنبه های مختلفشه که وقتی یه نفر از آب گلالود ماهی میگیره.
آره دیگه، ما باید ببینیم که واقعا چی، همین حالا بحث آب گلالود ماهی گرفته، باید ببینیم یه نفر چگونه به وجدان خودش توضیح میده و کارهایی رو میکنه که برای نزدیک شدن به حکومت لازمه، یعنی اینکه مثلا چجوری حاضر پول بگیره مثلا آدم بکشه یا اصلا با باتوم آدم ها رو بزنه. من شنیدم یه دوستی میگفت توی میدون انقلاب موتور سواری اومد تو پیاده رو، اصلا یه خانومی معلوم نیست اصلا چی کاره بود، با چادر اینا باتوم زد تو سرش، مثلا سرش خون فواره زد و اینا. من نمیدونم واقعا یا همچین آدمی برای وجدان خودش چه توضیحی داره.
یعنی شب که میخواد بخوابه واقعا چه جوری فکر میکنه اون آدم میخوابه؟
من فکر میکنم که حالا
یا اصلا فکرم میکنه مگه
من فکر میکنم که این برمیگرده میگه که به خودش برمیگرده میگه که من اگه من نکنم خب یکی دیگه این کار رو انجام میده و پولشو میبره و منافعشو میبره و به قدرت نزدیک میشه. یعنی اینکه این حرفی که خودش به خودش میزنه، میگه اگه من انجام ندم یکی دیگه انجام میده، این حالا این پول هستش و این کارم هستش و تازه من یه مقدارم زور و خشونتی که تو وجودم تو بچگی، خب یکم مسائل و مشکلاتی که هست همون گفتیم مسئله چرخه خشونت دیگه، چون اینم تو بچگی این کسی که همچین جوری میتونه پا روی وجدانش بذاره حتما توی بچگی خیلی سخت و بدی داشته و مشکلات زیادی داشته و بزرگ شده.
حالا من یه سوال ازت میپرسم، بعد دیگه میریم ببینیم که خب حالا درد و گفتیم، ببینیم که سهم ما در این ماجراها چی هست و چه باید بکنیم. خب میدونیم که همه انسان‌ها میبایستی از گذشته خودشون درس بگیرن، همونجور که در ابتدای گفته تو گفتی که آقا در سال 57 اتفاقاتی که افتاد، مردم نمیدونستن چی میخوان ولی میدونستن که اون موقعیتی که درش قرار دارن رو دوست ندارن و نمیخوان. خب تا اینجاش برا همه باهات موافق هستن. اما تحریف کردن تاریخ چه قبل از 41 سال، این کار به نظر من درستی میتونه نباشه. یعنی اینکه اگر بیایم بگیم اون موقع همه چی آقا آبادانی بول 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 بود، گل و بلبل بود، نمیدونم همه چیز سر جاش بود، مهربانی بود، نمیدونم فقر نبود، همه در آسایش و رفاه زندگی میکردن، به واقع این گونه نبوده. و اگر آدم تاریخ رو، کسانی که حتی سنشون به هم سن من و تو باشه که کودکیش رو در قبل از انقلاب گذرونده باشه، شاید یه چیزای جزئی یادش بیاد، از ما بزرگترها بیشتر یادشون میاد و خب کتاب‌های مختلفی و یا منتقدان مختلفی نسبت به نظام گذشته‌ای که در ایران حاکم بوده قبل از انقلاب 57 هم وجود داره، کتبشون هست، نمیدونم وقایع همه نوشته شده و اتفاقاتی که در مثلا حالا 100 سال گذشته افتاده در ایران رو تقریبا دیگه همه نوشته شده و همه میدونن. اینی که بیایم یه دونه مثلا فکل کرواتی بهش ببندیم و بخوایم یه روبانی هم دورش ببندیم و به عنوان یک شکلات خوشمزه دوباره بخوایم به مردم قالبش بکنیم، بگیم آقا اون دوره خیلی عالی بود، به نظر من کار درستی میتونه نباشه. سوال من از تو بابت در واقع این توضیحاتی که دادم اینه که افرادی که اینجوری میان تخریب میکنن و مردم رو به شکلی گمراه میکنن و از چاله در میارن تو چاه میخوان بندازن یا از چاه در بیارن تو چاله بندازن، این به نظر تو چجوری میتونه باشه؟
ببین مسئله اینه که ما یک ملتی هستیم، یک جماعتی هستیم، جمعیتی هستیم. حالا میگن آقا اسم جامعه و ملت نمیشه روی ما گذاشت، چون ما هممون تقریبا مشغول شکستن قوانین و از بین بردن روابط و مشغول تخریب هستیم، یعنی به سمت قهقرا میریم. اما مسئله اینه که ما نمیتونیم برای خوب شدن اول بریم یه حکومت خوب بیاریم. ما نداریم، وجود نداره دیکتاتوری صالح، وجود نداره استبداد صالح، وجود نداره. هیچ ملتی رو شما پیدا نمیکنید که مثلا با دیکتاتوری صالح به رستگاری رسیده باشه، به جای خوب رسیده باشه، به نتایج خوب رسیده باشه. دیکتاتوری همیشه دیکتاتوری بوده و کارش اصلا ایجاد خشونت. کار دیکتاتور کارش ایجاد خشونت، یعنی اینکه با سرکوب، با ظلم، با از بین بردن روشنفکرها، از بین بردن شعرها، از بین بردن فرهنگ جامعه، کار دیکتاتور اینه. حالا ممکنه مثلا حالا یه چند تا دونه از دست دیکتاتور در رفته باشه، یه شعری گفته باشه، یه چیزی خونده باشه، یا اینکه اصلا اون برای اینکه نشون بده که من دیکتاتور نبودم، ممکنه دستچین چند تا دونه چیزو برداشته باشه، گذاشته باشه کنار، بگه نه اینا رو بذار هر چی دلشون میخواد بگن. مثلا همین الان هم مثلا یه فایلای میبینیم این مرتبه تو دانشگاه، یه دانشجوی میاد میگه آقای روحانی شما چرا این کارو کردین؟ خیلی هاشون هم آزادن میگردن، هیچ کارشون ندارن. خیلی هاشون هم، البته بعضی هاشون هم که فکر میکردن آره آزادیه، رفتن جلو و مشکل براشون درست کردن. ببینید دیکتاتوری در هیچ جای دنیا باعث صلح و رستگاری و نجات و پیشرفت و نمیدونم موفقیت یک جامعه نشده. و ما میتوانیم محکم بگوییم به غیر از یکی دو تا وقت تاریخی، یعنی دو تا اتفاق تاریخی بود، اتفاقا خیلی هم به نفع ایران شد. یکی همین شهریور 20 و ضعیف شدن حکومت مرکزی و قوی شدن مجلس که در 1332 منجر به ملی شدن صنعت نفت شد، یکیش در 57 که 37 روز منجر به وجود یه رژیمی مثل رژیم بختیار شد که حالا الان میشینیم میبینیم بختیار صحبت میکنه، میبینیم که تقریبا تمام آینده ما رو به عنوان یه آدم روشن، تمام آینده که منتظر ما هست و قشنگ میگه در سال 50 میگه اینجوری میشه اینجوری میشه. خودتون میبینین که اینا میان از همه بدتر خواهند شد، خاطر جمع کسی حرفشو گوش نداده به خاطر وجود مسائل هیجانی.
موجی که راه افتاده بود دیگه دیر بود، دیگه نمیشنید صدا رو. اگر که شاید شاه مثلا یک سال قبل این کارو کرده بود،
ببینید اگر و مگر آره. یه خورده چیزه، ببینید ما اگه شایسته باشیم حتما حکومت دموکراسی، حتما دموکراسی تو ایران پیاده میشه. اگه شایسته هم نباشیم احتمال این که دیگه حالا اتفاق دیگه هم بیفته دیگه مهم نیستش به نظر من. حالا یه استبداد دیگه هم بیاد اصلا
خب
آره مهم هست. نه ببینید در صورت شایستگی انسانی ما هستش که حکومت بعدی باید حداقل یک مقداری با شایستگی های ما تطابق داشته باشه. حکومتی بر نمیخیزه از یه ملتی
یعنی
که
یعنی منظور تو اینه که الان ما استحقاق این دیکتاتور زمانه رو داریم که
استحقاق دیکتاتور زمانه رو نداریم. ما ملت پیشرفته ای هستیم و استبداد و دیکتاتوری برای ما نسخه پیچیده و درستی نیستش. اما یک چیزهایی وجود داره که ما باید از اونها درس بگیریم. دنیا ذاتش اینجوریه، اگر شما از یه چیزی درس گرفتی باز دوباره تکرارش نمی کنی، از یه اشتباه درس، اگر از اون اشتباه درس نگیری دوباره تکرار میکنی. همینطور که الان تو گفتی که الان یه عده‌ای هستن که میان میگن آقا خیلی خوب فلانی خیلی خوب بوده، خیلی آقا بوده، نمیدونم در دورانش ما سرافراز بودیم، با سوئد برابری میکردیم، با فرانسه. آقا با سوئد و فرانسه برابری نمیکردی، تو یه پول نفتی داشتی میدادی کارمند آمریکایی 10 برابر حقوق آمریکا حقوق میگرفته، تازه حق کاپیتولاسیون هم داشته، میومد اونجا خب یه قانونی اجرا میکرده، خب معلوم بوده اون قانون خوب میشده، یه ذره واسه تو رفاه میآورده. اما واقعیت اینطوری نبوده، واقعیت این بوده که یعنی الانم همین، الانم اگر تو فکر میکنی که میشه برگشت به اون دوره و میشه مثلا یه بابایی رو آورد، حالا یه آقایی نمیدونم فرقی نمیکنه، یه آقایی رو آورد که باز همین نقش رو تو جامعه تو پیاده بکنه، همین حالت رو اجرا بکنه، اگر فکر میکنی که اون جوریه که خیلی خوب. اما اگر فکر میکنی که روزی رسیده، امروز روزی رسیده که من و تو باید خودمون به عنوان انسان‌هایی که
بالغن
میفهمن، انسان‌هایی که بالغن، انسان‌هایی که شخصیت دارن، شعور دارن، انسانیت دارن و دلشون میخواد که یه جامعه خوب داشته باشن، دست تو دست همدیگه بذارن، نسبت به همدیگه گذشت داشته باشن، نسبت به همدیگه انسانیت داشته باشن، خشونت رو ترویج نکنن تو خودشون، به قانون احترام بذارن، قانون رو به یه شکلی اجرا بکنن که هم سهم خودشون ادا بشه هم سهم دیگری. همین حرفایی که من زدم درباره اشعار ما، در مورد شعرهای ما، اگر چیزی که بر خودشون نمیپسندن برای دیگری نپسندن، امپاتی داشته باشن، اگر اینها را ما میدونیم رسیدیم به این نقطه که میتوانیم، خب حالا ما شایستگی پیدا کردیم. اگر قراره که ما بگردیم یه کسی رو پیدا کنیم که به قول اون مثلثی که هفته پیش صحبت کردیم، حالا امروز زیاد نمیتونیم راجع به صحبت کنیم، اگر ما آدمایی هستیم که میگردیم دنبال این که ما که قربانی این حکومت هستیم، حالا یه حامی پیدا بکنیم بیاد این حکومت رو بزنه کنار، بیاد بشینه جاش، آقا اون حامی بر اساس همین قانونی که ما گفتیم یقینا دوباره تبدیل میشود به همون کسی که دوباره ما رو دچار دردسر و مشکل خواهد کرد. اینه که به نظر من بهتر است که ما انسان‌های ما ایرانیان به این نقطه برسیم که بهتر است که خودمان برای خودمان بهترین باشیم، سعی بکنیم که دست و دست همدیگه بدیم و این جامعه ساختنیه، یعنی اینکه ما باید با کمک همدیگه یک جامعه رو بسازیم، نه اینکه منتظر باشیم یه نفری بیاد که اون سازنده جامعه باشه، اون اگه بیاد حتی اگه جامعه رو هم بسازه تبدیل به دیکتاتور بعدی میشه.
اکبر آقا رو در خط ارتباطی داریم، باهاشون سلام علیکی میکنیم و پیشا پیش هم یولو بهشون تبریک میگیم. آقا سلام،
قربانتو، خیلی ممنون. همچنین
خوبین؟
من صداشون نمیشتم. مبارک واسه شما. قربانت و سلامتی به اسفتیک. من در ارتباط با این موضوع بسیار جالب و حساس میخواستم فقط یک مطلبی رو بگم که بر اساس تجربه است. این صحبت هایی که آقا شهرام میکنه اینا در ارتباط یا خیلی جاهای دیگه میگه اگه میخوای جامعه رو بسازی باید تک تک آدم ها رو بسازی، یعنی روند باید از فردیت به جمع برسد. ولی در جامعه ای که تمام ساختاراش یعنی بنیادهای اجتماعی در به داغونه، یعنی از مذهبش بگی تا فرهنگش بگی تا سیاستش بگی یا تا تاریخش بگی، یعنی هیچش همش پوسیده است، این فرد نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه تعیین کننده باشه. مثلا ما هزاران آدم خوب درست کنیم، 1,000,000 آدم خوب درست کنیم، ولی موقعی که ساختار خرابه، بنیادها خرابه، اون تعداد اصلا دیده نمیشن، شنیده نمیشن و در بدترین حالت تو زندانها و تو به قول معروف سیاه‌چالا عذاب میکشن. یا اگرم خیلی خوشبینم باشیم سیاه‌چالی در کار نباشه دق میکنن میمیرن، به خاطر اینکه میبینن اکثریت قریب اتفاق اصلا رعایت نمیکنن. و همین حساب من به شخصه به این نتیجه رسیدم اگه میخواییم جامعه ای رو درست کنیم باید حکومت قانون ایجاد بشه و حکومت قانون تمام حق ویژه ها رو، یعنی تمام اون مونوپولایی که وجود داره در ارتباط با مذهب وجود داره، در ارتباط با فرهنگ وجود داره، یعنی اون حالت به اصطلاح افتخارات به اصطلاح عظمت طلبانه که وجود داره در ارتباط با فرهنگ که به اصطلاح فارسی زبانان بستن و از این حرفا، یعنی در هر چیزی که حق امتیاز ویژه میده به هر گروهی، به هر نهله اجتماعی، به هر طبقه ای، اینا باید از بین بره و لازمش اینه که حکومت قانون برابر باشه واسه همه. بعد از این طریق، یعنی از من از کلیت به جز میرسم، یعنی موقعی که کلیت ساختار درست باشه.
صدات خیلی ضعیف شد اکبر جان. صداتون یه حد خیلی ضعیف شد، اگر آره. احتمالاً با گوشی اگر... دارید صحبت میکنید.
آره ولی من از کلیت میام، اینه که موقعی که ساختار درسته تو با حکومت قانون همه برابر است، بعد اونایی که رعایت نمی کنند بر اساس قانون کیفر ببینن، هیچم فرق نمی کنه کی باشه، یعنی من از کلیت به جز میرسم. بعد اون موقع در یک پروسه طولانی تک تک آحاد مردم درست میشن با نصیحت و پند و اندرز و نمیدونم مذهب و اینا. ما که بهتر از این آخوندهای تبهکار که نیستیم، با مذهب 40 سال دارن اندرز میکنن که جهنمی هست بهشتی هست، یا یه دی رو با چیز بهشت دارن نصیحت میکنن یا آتش جهنم، اینه که درست نشد. و همین حساب باید ساختار درست بشه. خیلی ممنون، قربانت.
مرسی، ممنون اکبر جان، لطف کردی،
قربان،
خداحافظ. بله، نظرشون رو آقای اکبر آقا گفتن. حالا برسیم به بخش سهم من. حالا که سهم ما چیه در واقع تو این ماجرا؟
من اول یه توضیح راجع به همین صحبتی شد بدم، چون ببینید دوست من، قانون رو در نهایت باید افراد اجرا بکنن،
بنویسنش اول.
اول حالا اصلا شما ببینید قانون بلژیک رو برده بودن دیگه به عنوان قانون اساسی ایران اجرا بکنن دیگه، یه 2-3 سالی هم تا سال 68 که تغییر ندادن قانون اساسی بلژیک و اتریش رو بود، نمیدونم یکی این دو تا کشور بود، آورده بودن رو نویسی کرده بودن به عنوان قانون اساسی ایران داشتن اجراش میکردن که نخست وزیر سهم خودش داشت، رئیس جمهور سهم خودش داشت، جایگاه خودشون داشتن، هر دو تاشون هم به نوعی تحت تاثیر مجلس بودن. قانون میشه رفت از این ور اون ور آورد و نگاه کرد و اینها، ولی مسئله اصلی و اساسی موضوع همین موضوع اینه که قانون رو افراد درون اون اجتماع قراره که اجرا بکنن وقتی که من به عنوان یک قانونگذار، به عنوان یک مجری قانون برای خودم حقی قائلم، حق خاص قائلم، اگر اتومبیل خودم توی جایی بذارم، حتی میبینم مثلا یه نفر پیاده میشه که پلیس جریمهش بکنه، اون طرف مقابل برمیگرده میگه آقا من همکارتونم، میگه خیلی خب چون همکارمی جریمت نمیکنم. یعنی اینکه افراد خودشون این حقوق ویژه رو برای خودشون نهایتا ایجاد میکنن. اگر چنانچه رشدی اتفاق بیفته در فردیت که من حتی زمانی که حق ویژه دارم حاضر نشوم این حق ویژه را در برابر قانون، در برابر چیزی که همه بهش پایبند هستن، حاضر نشوم این حق ویژه را ازش استفاده بکنم، اون روزه که فردیت من شکوفا. بنابراین فردیت شکوفا شده است که میتواند یک قانون هر چقدر بدی رو هم به نفع مردم اجرا بکنه. بهترین قانونا در مقابل افرادی که دنبال حق ویژه هستن سرشون خم میشه. چون من دیدم، یادمه در سال 1371 یک پرونده 1 میلیارد تومانی که اون موقع 1 میلیارد تومان خیلی پول بود، دلار دونه 800 تومان بود تو بازار، 1 میلیارد تومان خیلی پول بود، اون پیمانکار 200 میلیون تومان به قاضی داد، این پرونده 1 میلیارد تومانی به نفع شخص رأی صادر شد. یا حتی خیلی مسائل دیگه هست که این شکلی هستش. حالا جوک معروفش هم بگم، من یه دقیقه ببخشید دادی چپ چپ نگاه میکنی، جوک معروف
شنونده داریم در خط،
جوک معروفش هم اینه که دو تا بچه تو مدرسه به هم میرسن، میگه تو چی کاره؟ میگه بابای من قانون گذاره. میگه بابای تو چی کاره؟ میگه بابای من کسیه که با 5 تومن قانون بابای تو رو عبه میبره و خرابش میکنه. این واقعیته. با اگر توی فردیت به این نقطه ببینید، تمام این فشارهایی که در داخل اجتماع ما هست همه برای این است که ما این دست را بگیریم. به نظر من، نمیخوام چیزش کنم، نمیخوام علمش کنم، همه اینها برای این است که ما این دست را بگیریم که نمیشود با حقوق ویژه، همین حرفی که شما زدی، با حقوق ویژه نمیشود یک جامعه را اداره کرد. اما از اون طرف هم مال اینه که ما بفهمیم وقتی حق ویژه داریم از این حق ویژه سوء استفاده نکنیم.
اجازه بدیم سلام. که سلام به شما.
حال شما خوب هستین؟
تشکر
میکنم. سلام میکنم به آقا شهرام.
بله بله میشنویم.
من فقط یه جمله میگم چون میدونم وقت کوتاهه، فقط میخوام بگم که
خانم شده بی شما این؟
بله
من نشناختم. بله ببخشین.
بله خواهش میکنم. من فقط میخواستم بگم که اون طرز فکر این دوست خوبمون آقای اکبر که تماس گرفته بودن، این یه طرز فکریه، طرز فکری به قول معروف ما بهش میگیم مهدی بیا، مهدی بیا، هیچ فرقی نمیکنه اون مهدی شاهزاده باشه، قانون از کشور دیگه ای باشه، هر کی میخواد باشه باشه، ما تا وقتی از درون حاضر نیستیم که تغییر کنیم و هی میخوایم همه چی رو، همه مسائل رو، ببخشید همین اصطلاحی که همیشه تو برنامه‌های خودمونم استفاده میکنیم، بندازیم گردن دیگران، هیچی درست نمیشه. من به عنوان یک شهروند ایرانی در داخل ایران در برابر همه چیز مسئولم، حتی مسئولیتم مبنی بر این که خودم در اون درسه رو بگیرم. وقتتون نمیگیرم. مرسی از شما آقای پاینده، مرسی از شما حمید عزیز و مرسی از انجمن آرداویرا.
خواهش میکنم. موفق باشید.
سلامت باشید.
روز بخیر.
فارغ از این که ایشون
نسبت دارن با شما،
نسبت دارن، باید عرض بکنم که بله یه مقداری مسائل ما در عمق سایکی ما هست.
قرار نبود زن و شوهری بیفتین به جون اکبر.
نه نه
اکبر آقا دوست ما امام طرفدارشیم یه جورایی.
بله نه بله مسئله این است که همون باز خیلی نمیدونم چی شد، حالا تو هفته پیش مسئله مثلث رو مطرح کردیم، مثلث حامی جانی قربانی رو. مسئله اینه که در عمق سایکیمون ما وقتی که نخواهیم خودمان این وظیفه رو انجام بدیم، وقتی ما به عنوان شخص به این باور، به این اعتقاد نرسیدیم که خوب بودن ما میتواند یک جامعه رو خوب بکند. مثلا من نمیدونم، اگر بخوایم یه مثالایی بزنیم مثل نسرین ستوده، نرگس محمدی، مثلا آتنا فرقدانی، اینا آتنا دائمی، خیلی آدمایی هستن که سعی کردن که شرافتشون رو نفروشن و الان هم در زندان هستن. فرهاد میثمی و خیلی خیلی زیادن الان هم تو زندان هستن و شرافتشون رو نفروختن. یا اگر کسانی هستن در خارج دارن تلاش میکنن، حرف واسه هم دیگه در نیاریم. من دیروز دیدم یکی دوستان میگو اصلا نسرین ستوده که خوب نیست، نمیدونم اینا. اصلا واسه همدیگه حرف در نیاریم، سهم خودمون رو انجام بدیم. به نظر من سهم الان، سهم بزرگترین سهم هر ایرانی اگر بخوام خلاصه بگم اینه که بداند که چه میخواهد برای آینده وطنش. دقیقا نه اینکه آقا حالا الان بیایم بریم اول این ساختار رو به هم بریزیم، بعد که به هم ریختیم حالا میریم بعدن رأی می. آخه در یه ساختار به هم ریخته چه کسی میخواهد رأی بگیرد؟ چه کسی میخواهد این صندوق رو بین مردم ببره؟ در یه ساختار به هم ریخته، در به داغونی که
یعنی من باید به عنوان یک شهروند، یک ایرانی، اول از همه بدونم که آینده ایران رو چگونه متصورم،
چه تصوری ازش دارم،
آره چجوری ازش
خودم رو برم تو اون قالب، فکرم رو انقدر باز بکنم که اون قالب تو ذهن من جا بگیره. مثالای زیادی هستش، من نمیدونم حالا مثلا یه من یادمه که در یک رای گیری بین ایرانیانی که در داخل گوتنبرگ هستن من حضور داشتم، یه خانومی راز حاضر شد که بگه آقا خیلی خب من حاضرم مثلا به عنوان یه برای اولین بار مثلا، چون یه قدرتی بود دائم در دست یه عده‌ای داشت میچرخید، یه خانومی حاضر شد گفت آقا من میخوام توی این رای گیری شرکت کنم. خیلی هم شجاعت داشت، خیلی هم جرأت داشت. بعد که حالا این رای گیری به نفعش یا بر علیه هر چی تموم شد، یه خانم اومد بود بهش میگفت آخه تو چجوری جرأت کردی بیای شرکت؟ خب عزیز من، دموکراسی یعنی جرأت کردن، دموکراسی یعنی تکون خوردن، دموکراسی یعنی اینکه خود دموکراسی یواش یواش ما رو شگفت زده میکنه. همین قضیه ترامپ مگه همه دنیا رو شگفت زده نکرد؟ دموکراسی یعنی عجایب، یعنی اتفاقات عجیبی که بیان، یعنی دموکراسی یعنی تغییر. همین صحبتی که ما راجع به باور، تغییر باورها میکنیم. من باید ذهنم رو اینقدر بزرگ بکنم که دموکراسی توش جا بشه. حتی اگه 30 سالم از در گوتنبرگ زندگی میکنم و 1000 بارم در این شرایط شرکت کردم، ممکنه من هنوز دموکراسی درست نشناخته باشم. دموکراسی یعنی این که من جرأت داشته باشم وارد بشم، رأی بدم، رأی بگیرم، نترسم، خودم رو ارائه بدم به اجتماع، خودم تواناییامو ارائه بدم. شاید اجتماع لازم داشت از توانایی من استفاده کرد.
این دفعه زنگو میزنم دیگه، وقت تموم شد دیگه. اول از همه خداحافظیت رو با قبل از سال 2020 با شنوندگان رادیو پیام داشته باش تا یه موضوع دیگر من کوتاه مطرح بکنم، بعد دیگه با هم دیگه بریم.
من معتقدم که امیدوارم که سال خوبی داشته باشین و معتقدم که بهتره که یه خورده به یلدای خودمونم برسیم، ببینیم یلدای خودمون چجوریه. یلدا طلوع روز، طلوع زندگی و زمانیه که از اون روز به بعد روزها شروع میکنن به بلند شدن. کوتاه‌ترین شب سال یعنی همین، یعنی از اون روز به بعد شبها شروع میکنن به و زیباترین اتفاق توی یکی از زیباترین جشنهای ایرانیه، نشان از هوشمندی ایرانی داره، نشان از این داره که ایرانی ها در گذشته واقعا اطلاع داشتن و واقعا میدانستن که چگونه زندگی کنن، کجا لذت ببرن، چگونه جشن بگیرن. بیایم یه خورده این فکره رو باز کنیم، اجازه بدیم این افکار برگرد، این اطلاعات برگرده توش و بتونیم با همدیگه دست به دست همدیگه. ما الان به اتحاد بیشتر از همه چی احتیاج.
خیلی ممنونم از تو شهرام پاینده. اما به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم که به همت شهرام پاینده و البته پیگیری خودم، ما با در واقع به ارتباط با شهرام تونستیم با انجمن معتادان گمنام در ارتباط قرار بگیریم و روز جمعه با این عزیزان به اتفاق شهرام در استودیو گفتگو خواهیم داشت. با این دوستان بیشتر با انجمنشون آشنا میشیم و در واقع کارهایی که انجام میدن و روشهایی که استفاده میکنن و نحوه فعالیتشون در شهر گوتنبرگ و حالا حوزه فعالیتشون، شاید من نمیدونم دقیقا فقط در شهر ما فعالیت میکنن یا جاهای دیگه ای هم هستن.
فعلا سرپوشیده است، ما هم نمیدونیم.
همین در واقع خیلی خوشحالم از این بابت که با این انجمن آشنا قرار هست بشیم و شما رو بیشتر آشنا بکنیم و گفتگویی خواهیم داشت روز جمعه در بخش اول با این عزیزان به اتفاق شهرام پاینده. خواستم این خبر رو به شما شنوندگان عزیز بدم، بعد هم این هم که آخرین برنامه یه خلوت دل در سال 2019 بود و در سال 2020 این برنامه رو نخواهیم داشت. سال 2020 با یک شکل و شمایل جدیدتری امیدوارم که برنامه ها رو ادامه بدیم. مرسی از تو شهرام عزیز و ممنونم از اینی که همراه ما بودی برای این هفته. بریم به اتفاق ترانه سلطان قلب ها به همراه گیتار و سازدهنی با صدای یک بانو رو به اتفاق بشنویم.
مرسی.